بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لطف محمد کارم شیرازی مدظله مورخی 11/2/1384 مطابق با 22 ربیع الاول 1426 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح، موضوع کتاب النکاح، احکام البحور و الاولاد.
سال شاگرد بله ایشون جبهه اینا زیاد داشته، شهریتو نداره، میخواد فوق‌العاده برش بشه. آقای صحابی نه ان بفرمید چون فوق‌العاده
نماز مجلسو به جماعت
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مقدمه صحبت‌های امام در تحریر الوسیله در مورد قسم و نشوز و شقاق در امر ازدواج بود، گفتیم صحبت درباره حقوق زن و مرد بر یکدیگر در این مقدمه به طور مختصر آمده. اول کلیاتی را درباره حقوق مرد بر زن، زن بر مرد بیان کنیم و بعد به دنبال تک تک این حقوق برویم. در قسمت کلیات راجع به حقوق زن و احترام به حقوق زن صحبت کردیم و بعد احترام به حقوق مرد مطرح شد. آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، این آیه رو مطرح کردیم. از این آیه فهمیدیم که اسلام درباره نظام خانواده و نظام الاسره یک حد وسطی رو قائل شده، نه قائلیه به حاکمیت مرد بر زن که نامشو مرد سالاری میذارن، نه مساوات به معنی مساوات کامله که اون هم شعاریست در هیچ کجای دنیا عمل نشده، شعار ریاکارانه است برای فریب زنان، بلکه میگه در نظام خانواده مردان قائم به امرند، مدیر خانواده هم طبعا زنان به عنوان زوجیت معاون خانواده میشن، فرزندان هم اعضای خانواده میشن. سیطره کامل مرد بر زن در آیه مطرح نیست، یه قدم اونا جلوترن، اونم به ما فضل الله بعضهم علی بعض، اون هم به ما انفقوا من اموالهم که شر این دو جمله رو دیروز عرض کردم. دو روایت هم در اینجا بخوانم بریم سراغ جزئیات. روایت اول روایت 6 باب 78 از مقدمات نکاح، 6 باب 78 از مقدمات نکاح، جلد 14. عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله كتب على الرجال الجهاد و علی النساء الجهاد حدیث جالبی هست، خداوند هم بر مردان جهاد نوشته هم بر زنان، اما جهاد مرد و زن با هم متفاوت است. فجهاد الرجل ان یبذل ماله و دمه حتی یقتل فی سبیل الله. جهاد رجل بذل مال و جان تا اونجایی که در راه خدا شهید بشه، حتی یقتل فی سبیل الله. و جهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من عزا زوجها و غیرته. جهاد زن جهاد اکبره، جهاد با نفسه، در مقابل ناملایماتی که از شوهر به اون میرسد صبر و تحمل پیش کنه. شاید هم دلیلش این است مردان در جامعه در گیر مشکلات فراوانی هستند، گاهی دارای ظرفیت کافی نیستند، وارد خانه که میشوند اون مشکلات درون جانشونو بیرون میریزند و با ابراز ناملایمات همسر خودشون رو در مزیقه قرار میدهند. عرض میکنم سفارش شده که در مقابل اون تحمل داشته باشن، جهادش تحمل عزاست. این معنیش این نیست که مرد حق داره اذیت کنه، چراغ سبزی برای ایزاء مردان نسبت به زنان نیست، ولی میگه غالبا اینطور پیش میاد به علتی و عواملی که میدانید و میدانیم. تحمل عزا کردن جهادیست از ناحیه زن. اما و غیرتهی یعنی چه؟ غیرتهی با توجه به اینکه اضافه به زوج شده ظاهرا اشاره به این است که اینا بعضی مردا هستند غیرتی افراطی هستند، همسرشون با هر که صحبت کنه بدگمانی براشون پیدا میشه، چرا با اون نامحرم سلام کردی، چرا از نمیدونم پسر عمود احوال پرسی کردی، چرا با اون فرد خندیدی. به کمترین چیزی بدگمان میشن، اون غیرت افراطیه و عکس العمل نشان میدن. پیغمبر اکرم میفرماید، امام صادق میفرماید، باید زن تحمل کنه این ناملایمات رو. بازم معنیش این نیست که این کار مرد خوبه، بدگمانی خوبه نداره، ولی که معنیش این است اگر این حالت در مرد پیدا شد تو تحمل کن. و جهاد المرأه ان تصبر علی ما ترى من عزا زوجها و غیرته. غیرت زوج نسبت به بدگمانی هایی که در رابطه با زن با نامحرم ها میبینه. خیلی خوب، مثلا سوال میکنه چرا از خانه رفته بودی بیرون، دیر آمدی، نکنه چنین، نکنه چنان، از این قبیل خیالات فاسدی که همینا گاهی این خیالات فاسد زنان رو هل میده به فساد، غافل از این که متهم ساختن کسی سبب میشه بگه خب من که متهم هستم، بالاتر از سیاهی دیگه رنگ دیگر نباشد. درست نیست. و اما حدیث دوم، حدیث دوی باب 81 از ابواب مقدمات، حدیث معروفی هست، عن موسی بن بکر عن ابی ابراهیم، موسی بن جعفر سلام الله علیه ظاهرا هست، عن ابی ابراهیم قال جهاد المرأة حسن التبعل. تبعل از ماده بعل گرفته شده، یعنی شوهرداری. جهاد رجل این است که میاد در مقابل شمشیرها و تیر و نیزه ها، جهاد زن این است که خوب شوهرداری بکنه. این هم جهاد نفسه، جهاد اکبره. و اونهایی که دم از مساوات میزنن من جمعی جهاد، اون ریاکارانه. خلاصه الذین یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، بیان بگن در میدانهای جنگ چند تا زن سربازه، چند تا فرمانده، چند تا وزیر دفاع و جنگ زنه، چقدر هست؟ نگاه میکنیم اینیم ساخته نشده زن برای اینکه بره میدان جنگ سلاح سبک سنگی به دست بگیره. شوخی نداره. حالا شما هی تعارف میکنید به هم، اون ساختمان برای چیزیست، این ساختمان برای چیزیست. در میدانهای جنگ، نه قدیم نه جدید، نه آینده نه گذشته، آثاری از اونها کمتر میبینیم. اگرم باشن در حواشی و کمک رسانی های پشت جبهه هستن، تو متن جبهه نیستن. دوزه فرمانده ها و تصمیم گیرندگانی که تو اتاق جنگ می نشینند و تصمیم می گیرند جنگ و هدایت کنند نیستن. توجه داری؟ خب اونا جهاد شنونه، زنم جهاد دیگری داره که جهاد با نفسه در مسئله شوهرداری کردنه. این دو روایت از نظر سند، روایت دوم که مشکل داره با سهل بن زیاد، روایت اول هم قابل بحثه. این روایات اجازه، چون متعدده، من دو تا خوندم. روایت زیادی درباره حقوق زن داریم، روایت زیادی درباره حقوق مرد داریم. متضافر روایات، چیزی نیست که ما بتوانیم در کلی این روایات شک بکنیم و اشکال سندی کنیم. اونجایی که یه حدیث و دو حدیث باشه ما میریم تو نخل سند، اما اونجایی که متضافر باشه ما تضافر کافی برای حجیت اجمالی میدانیم. خب این راجبه این. و اما بریم سراغ جزئیات مسئله. سه حق برای مرد و سه حق برای زن در کلام امام در تحریر الوسیله ذکر شده بود که اینها رو دیگران هم دارن. و اما اولیش، عبارت اولی این بود، فرمودن و من حقه علیها ان تطیعه ولا تعصیه. اولین حق مرد بر زن این که اطاعتش کنه و مخالفت نکنه. اولین حق مرد بر زن این است که زن اطاعتش کند و نافرمانیش نکند. اطاعت فی مازا، اجمالش قبول دارید، اما به صورت مطلقه یا محدوده ای داره؟ کما ما آیون بعضی محدوده به ذکر نکردن. مرحوم امام قدس رو محدوده ذکر نکرده، صاحب جواهر عبادتشو میخونه هم محدوده ای نگفته، صاحب مصادق محدوده ای نگفته، صاحب بعد کشف اللسان محدوده گفته. توتیعه رو میبره توی استمتاعات، میبره در دایره استمتاعات. کدامه؟ مطلقه یا محدوده؟ متاسفانه این بخش از فقه ما خیلی مندمج و پیچیده است و خیلی به سادگی از آن گذشتن، شاید در گذشته محل ابتلا نبوده است و این جال جنجال های امروز نبوده، آیون هم به سادگی و با ذکر چند روایت گذشتن، دیگه دقیق وارد نشدن مثل سایر مسائل. سایر مسائل فقیره که وارد میشن، فروعش، جزئیاتش، شروطش، مبانیش، همه چیزو میگن، ولی در باب حقوق زن و مرد به یک دیگر که میرسن با یه عبارات مندمجی و ذکر چند روایت خداحافظ. نمیشه، این مسئله مهمیه. حالا من کلام جواهر رو بخونم، ببینید جواهر با اون مقام والایش چطور این مسئله به سادگی گذشته. جواهر جلد 31 صفحه 137 میگه: و من حقه علیها ان تطیعه ولا تعصیه مطلق، قیدم بهش نمیزن، ان تطیعه ولا تعصیه. ادامهش هم میخونم چون مؤثره، ولو مال بحثای آینده اما مؤثره در فهم این مسئله. ولا تتصدق من بیته الا به اذنه. اینجا یه قیدی زده، ولا تتصدق من بیته، از مال شوهر بدون اذن شوهر نده الا به اذنه. ولا تصوم تطوعا الا به اذنه. این در باب صوم محل دعواز که آیا اذن شوهر لازم است در روزه های مستحبی زن یا اذن شوهر لازم نیست. بعضی گفتن مادام که منافی حق شوهر نباشد روزه بگیره، منافات با حق او نداره، اون حق استمتاعاتش در روز امروز نیست، یا مسافرته، یا اصلا در منزل نیست، یا انتظاری نداره از زوجه، خود روزه رو بگیره. بعضی گفتن نه، بدون اذن کاری به مزاحمت به حق نداره، بدون اذن نباید بگیره. اینو میرسیم در بحث صبح، مطرح روایت خواستم داره. ولا تمنعه نفسه، این اشاره به استمتاعات، اون از خودش منع نکنه، اجازه استمتاعات بده. ولو کانت على زهر قطب. این جمله که در السنه هم مشهوره، یعنی چه ولو کانت على زهر قطب؟ قطب به معنی جهازه شطوره، به معنی خمیدگی، افراد که پشتشون خمیده است، مقطب به اینا میگن با قاف، و قطب اون خمیدگی روی شطوره. ولو کان علا زهر قطب، آیا این کنایه است؟ یعنی در هر شرایطی جلوگیری از استمتاعات نکنه، و الا علی زهر قطب که یه امر نامعقولیه. این مثل این است که میگه آقا به فلان کس بگو زودی بلند شو بیا کارت دارم، اگر آب خوردن دستت بذار زمین و بیا. آیا این کنایه است آب خوردن بذار زمین بیا، یا واقعا نخورد؟ آقا یه قلط آب خوردن تا گذاشتن زمین که فاصله ای نداره، فرقی نداره. منظور این است که با سرعت بیا. این هم ولو کان علی زهر قطب، و این نیست اون معنی کنایی داشته باشد. و الا ما اینو قائل هستیم که انتظارات مرد، اینو دقت کنید که عرض می کنم، ممکن است بگید خلاف مشهور فتاواست، ولی این یه واقعیته. انتظارات مرد از زن در مورد استمتاعات در حد و عرف و عادت باید باشه. اگر یه چیزی خلاف متعارف میخواد از اون، خلاف عادت و متعارف میخواد، ما خیلی دلیلی نداریم، زیرا روایات مطلقه منصرف متعارفه، آنچه متعارف در استمتاعات و در مراحل استمتاعات، در دفعات استمتاعات، در مراحل استمتاعات، اونچه متعارفه خارج از عرف عادت اگر انتظاری از او داشته باشد، این معنا دلیلی برش نداریم و روایات هم بعد اونم عرف عادت داره، میگن فتو عرسکم ان ناشئتم، فتو عرسکم، انسان وقت و بی وقت که نمیره سراغ مزرعه، اونم هر موقع، اونم یه عرف عادتی داره، اتفاقا اون شاهد ماست، فتو عرسکم ان ناشئتم، اونم یه عرف عادتی داره، اونم یه حساب کتاب داره، چیزی بی حساب کتاب نیست و خلاف عرف عادت منصرف از روایات ما هست. خیلی خوب. ولا تخرج من بیت الا باذنه، من این حدیث که بعده ولی میخونم عبارت جواهر را غرض دارم، هدف دارم، ولا تخرج من بیت الا باذنه ولو الى اهلها، حتی به سراغ سلی رحم هم نری، ولو لعیادت والدها، پدرش هم در بستر بیماری افتاده نره، او فی عزائه، پدر از دنیا رفت دلش آب می شد یه بار این دختر رو ببینه، نذاشتن بره، حالا مرده سر عزاش هم نره. خیلی خوب، تا اینجا باشه می رسیم بهش. و انتو طیبه به اطیبه طیبه ها، بهترین عطر رو باید استعمال کنه، اینم جزء واجباته که اگر عطر درجه دوم و سوم رو انتخاب کرد خلاف شرعی مرتکب شده. و تلبس احسن ثیابها، بهترین لباس رو بپوشه، حالا اگر لباس درجه دوم بپوشی، همیشه باید با بهترین عطر و بهترین لباس، آیا این جز واجباته؟ این خلاف سیره همه متشرعه نیست؟ یا بگیم واجب و مستحب در این عبارات قاطی شده، منظورم این بود، اگر واجب و مستحب با هم مخلوط شده باشه کار ما آسان میشه در فتاوا و در تفسیر احادیثی که بهش میرسیم. و تتزین به احسن زینت ها، بهترین عهد، بهترین لباس، بهترین زینت، مثل اون اول به اصطلاح روزی که میخواست بیاد به خانه همسر و میخواست به اجده برود، این جزء واجباته این معنا. تازه در مستحب بودنش هم تأمل میتونه انسان بکنه، معلوم میشه این عبارات آیون واجب و مستحب و هم مخلوط کردن، گفتن چرا اینطوری شده این مسئله و این سرنوشت گرفتار شده. خیلی بعدم استدلالی صاحب جواهر بر اینها نمی کنه مگر به دو سه حدیث و فوراً رد میشه، فوراً رد میشه. خب صاحب مسالک، این جواهر تمام کردیم، داره عبارات دیگر تمامش کردیم. مسالک در جلد هشتم صفحه 307 این عبارت رو داره، الواجب علی کل منهما القیام للآخر، هر دو رو با هم ذکر کرده، الواجب علی کل منهما القیام للآخر بالحقوق التي هی علیه، حقوقی که هر کدام، بالحقوق التي هی علیه، هر کدام حقوقی که برش هست در مقابل دیگری باید انجام بده. اینجا طرفینی بحث کرد، اجازه بدید. این طرف اینی رو با هم گفت. بعد با فاصله میگه و ان یکف هر کدام یکف کل واحده، اما یکره من قول او فعل به غیر حق، و ان یکف اما یکره من قول او فعل به غیر حق. ضمیرا برمیگرده کل واحد به نسبت الالآخر، این که ضمیرا مذکره برای این که کل واحد به نسبت الالآخر، اینا باید چیزی که باعث کراهت بشه نگه. مراد این است که سخنی نگوید که اونا خوش بدارد، یعنی فحاشی نکنه، یا نازکتر از برگ گلم نگه. این اطلاق داره، هرچی ناخوشایند اوست اطلاق داره، یه گله یم ازش بکنه ناراحت میشه اطلاق داره، یا مستحب و واجب باز در اینجا با هم ذکر شده است. و منهو، باز اون جمله صاحب جواهر اینجا تکرار شده، و منهو عدم الخروج من منزلهی به غیر اذنه ولو الى بیت اهلها. مال زن، مال زن، ولو الى بیت اهلها، این ضمیر مؤنث معلوم میکنه حتی عیادت مرضاهم، به سراغ عیادت مریضم نره، و حضور میتهم در تشییع هم شرکت نکنه، و تعزیتهم در فاتحه هم شرکت نکنه، نه عیادت نه تشییع نه فاتحه، هیچی به هیچی. وقت هم میشه مصداق و عاشوره نبل معروف، بله اینطوری میشه. خیلی خوب. و اما یه عبارت هم از کشول لسام، کشول لسام جلد 7 صفحه 486، اونم من بعد بگم یه نتیجه گیری کنم. جلد 7 صفحه 486 کوتاه مال ایشون میگه فکما یجب علی الزوج النفقت والاسکان و غیرها و غیرها، نفقه، اسکان، غیرها، لباس، دوا، گاهی خادم اگر لازم باشه. کذالک یجب علی الزوج التمکین من الاستمتاع. اطاعت رو ایشون بود فقط تو تمکین استمتاعات. و ازالت المنفر، اون چیزهایی که باعث نفرت میشه، لباسهای کسی، بدن کسی، من درن، درن کثافته، ازالت المنفر من درن، دو و نون یعنی کثافت ها، و روائه الخبیثه، بوهای بد، بدنش بو میده، خودش شستشو کنه، بدبو نباشه، موجب تنفر نباشه. ببینید از اون اوج آمدیم به اینجا. صاحب جواهر احسن سیاه، احسن عطریا، احسن زینت ها، ایشون میگه کاری نکنه که موجب نفرت بشه. چرا؟ چون استمتاع تسلیم کردن واجبه، مقدمه واجبم واجبه، منفر نباشه. ایشون محدودش میکنه به این مقدار. صاحب جواهر ماشاءالله تا کجا توسعه دادن. بسیار. این بیانات آقایون که معلوم میشه این مسئله رو اهمیت چندانی لعدم الابتلاء بهش ندادن، و ساده گذشتم. در اینجا من یه اصل کلی رو عرض کنم، بعد بریم سراغ روایات، ببینیم روایات درباره اطاعت زوجه از زوج چه میگوید، درباره خروج از منزل چه میگوید، درباره جهات دیگر چه میگوید. اون اصلی که مهم است باید دانسته باشید این است، ما یه اصلی در فهم آیات روایات داریم و آن این است که محکم و متشابه وقتی مقابل هم قرار گرفتن، ما متشابه رو برمیگردونیم به محکمات تفسیر میکنیم، یعنی متشابهات در ما محکمات تفسیر میشه. ازهر و ظاهر داشته باشیم، ظاهر رو به وسیله ازهر تفسیر میکنیم، هم در فهم آیات هم در فهم روایات. مسئله محکم متشابه ظاهر ازهر یه اصلی است که در همه فقه به رسمیت شناخته شده و بر این اساس ما در اینجا سه تا از محکمات داریم. این سه امر محکم رو باید داشته باشیم، روایات رو در سایه اینا تفسیر کنیم. یه امر محکم آیه شریفه ای که خوندم، عاشروهن بالمعروف، امر میکنه عاشروهن بالمعروف، اگر چیزی بر خلاف معاشرت بالمعروف بود ما باید بیام یه تو تفسیرش کنیم. این از محکمات روشنه، ابهام نداره. حالا یه چیزی آمد بر خلاف این گفت، ببینیم رد متشابه بر محکم کنیم ظاهر در مقابل اصل. معروف معروف عرفیه، میگن معروف چیه؟ یعنی اون چه پسندیده است. اصلا معروف یعنی شناخته شده، یعنی پسندیده. منکر یعنی ناشناخته، یعنی ناپسند. حالا عرف اقلا، عرف اقلای متدین، عرف اقلای متدین بدون مبالغه، بدون شعار، اون عرف معتدل متدین اقلا، اونو میگن معروف پسندیده. بعد ما میبینیم چیا پسندیده است، چیا پسندیده نیست. دوم اجازه بدی عرف متشرعه، بگید عرف متشرعه. دوم این است، لا یجب علی الزوج خدمت البیت، خدمت بیت از محکمات مسلماتی، هیچ کس نمیگه بر زوج واجبه. اگر خدمت بیت نکرد ناشزه میشه، احدی نگفت، همه میگن تمکین اگر نکرد ناشزه میشه. اگر رفت مؤدب بالای اتاق نشست، دستش انداخت رو دست و پا و انداخت روی پا، هیچ کاری تو خانه نکرد. به قولشون یه باز زنم بگیرن بازش بزنن. آیا خلاف شرع کرده؟ نباید بکنه. ازدواج همکاری، تعاون، محبت، تقسیم مسئولیت. اما از نظر حقوقی داریم بحث میکنیم، از نظر حقوقی مسلم مسئولیتی نداره، احدی نمیگه. حتی اگر گفت شیر نمیدهم، میتواند بچه رو شیر نده یا در مقابل شیر دادن اجرت بگیری. این متن قرآنه، یه از محکمات دیگه. اینو ما نمیتوانیم توجیهش کنیم. بلزا امروز میبینید میگن زن میتواند در مقابل خدماتی که در خانه کرده موقع طلاق اجرت المثل بگیره، ولی فراموش نکنید مال اونجاییست که قصد تبرع نداشته و در عرف ما قصد تبرع دارن همشون. دعواشون که میشه یه حرفا پیدا میشه، و الا در حال عادی هم مرد قصد تبرع داره خدماتی میکنه، هم زن قصد تبرع داره. حالا میتونه بگه آقا من قصد تبرع ندارم، از حالا بهت میگم خدمات هم باید در مقابلش داره. این اصل دوم. و اما اصل سوم این است، حق شوهر بر زن مانع از ادای واجبات نیست. آیا شوهر میتوانه جلو روزه واجب زن بگیره، بگه من میخوام استمتاع داشته باشم، شب نمیتوانم، روز میخواهم استمتاع داشته باشم، روزه نگیر. میتوانه جلو نمازش بگیره، میتوانه جلو حج بگیره، نمیتونه جلو واجبات بگیره. وقتی نمیتونه جلو نماز و روزه و حج بگیره، جلو صله رحم که من اوجب الواجباته چرا هم میتونه بگیره؟ این سوالی است که هیچ کس جوابش نمیده. خب این یه اصل مسلم جزء محکماته که حق زوج مانع واجبات نمیتونه باشه. درست؟ چیزی سوال میده؟ خب میریم صحبت میرسیم روایات رو تفسیر میکنیم. هنوز اول کار است، اضطراب مکن، اول کار حالا این سه تا از محکماته تا ببینیم روایات رو در زید این محکمات چه رقم تفسیر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.